کشاورزی با اعضای اتاق تعاون افزود تا کنون به نحو مطلوب از ظرفیت‌های تعاونی استفاده نشده و بسیاری از ظرفیت‌های این بخش آشکار نشده است. وزیر جهاد کشاورزی گفت ظرفیت‌های تعاونی‌ها می‌تواند کشاورزی و دامپروری را در کشور ما متحول کند. ساداتی نژاد با تاکید بر لزوم ساماندهی تشکل‌ها گفت باید وحدت رویه‌ای بین تشکل‌ها ایجاد شود. موازی‌کاری تشکل‌ها واگذار کردن برخی کارها به آنها را سخت کرده است. ساداتی نژاد افزود وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی آمادگی را دارد که هر گونه کمکی را به تعاونی‌ها و بخش خصوصی بدهد. وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد با دستور کار جلو نمی رود و با قیمتگذاری دستوری مخالفم. راه حل مشکلات اختیار دادن به اتحادیه ها و واگذاری برخی امور به آنهاست.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
سیزده و سه دقیقه و 39 ثانیه است و حالا تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 17 دقیقه برنامه ایران بانوی رادیو اقتصاد رو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو. من شعارم همیشه این بوده، میگم من رقابت نمی کنم، من تلاش می کنم برای موفقیت بیشتر.
بانو بنفشه شاوری‌زاده، عضو انجمن زنان مروج کارآفرین و هنرمند صنایع دستی عقیق، کارآفرین تحسین شده سال جاری در منطقه آزاد اروند، عضو کانون زنان بازرگان آبادان.
متولد شهر آبادان هستم. مادر خانه‌دار هستن. پدرم بازنشسته ارتش هستش، بخش نیروی دریایی. پدر عزیزم روی ناوچه‌های فلاخن مشغول کار بودن و بیشتر عمرمون رو توی شهر بوشهر در واقع گذروندیم. من موقعی که متولد شدم، اینجوری که مثلا خانواده میگن، فکر میکنم 9 ماه بود که جنگ شد و متاسفانه دیگه پدر و مادر مجبور به مهاجرت کردن، یعنی از آبادان مجبور شدن که مهاجرت کنن. ابتدا به شهر بیبهان رفتن و بعد از اون چون اونجا نتونستن مستقر بشن به شهر شیراز رفتن. اما بعد از اینکه پدر مستقر شد و تونست ما رو دوباره با هم دیگه جمع بکنه، چون خودتون میدونید وقتی جنگ زده شدن خوزستانی ها خیلی پخش شدن، پدر تونست دوباره ما رو با هم دیگه جمع بکنه اینا، از طرف ارتش به ما خونه دادن و ما تونستیم که توی شهر بوشهر مسکن بگیریم و زندگی کنیم. البته مسکنی که از طرف خود ارتش به پدر داده بودن. و تو این چند سالی که پدر مرتب درگیر بودن، خب دوران جنگ بود و همیشه در حال آماده باش و رفتن به دریا و اینا بودن، تمام سختی‌های زندگی به دوش مادر بود، اونم که یه دوران جنگ که منو داداش کوچیک‌تر از من رو نگهداری می‌کرد. و این زحمت مادرم واقعا به چشم میومد که حالا با دوری از پدر چشون مثلا منو داداشمو داره کنترل می‌کنه که دوری پدرمون اصلا احساس نکنیم. و واقعا یه همون صبرش و همون نظمی که به خونه داده بود باعث شد که من یاد بگیرم که برای زندگی باید آدم تلاش کنه. فقط این نیست که مثلا شما بگی که من مادر یه خانواده هستم. مادر گاهی وقتا فراتر از اون مهر مادری خودش و اون فعالیتی که داخل خونه داره، باید فراتر از اونم کاری رو انجام بده تا بتونه بچه‌های خودش رو به یه جای برسونه. و من همون شبایی که مامان تنها مثلا با ما تو دوره جنگ صدای موشک میومد، شیراز بودیم، یادم میاد چجوری منو داداش خدا بیامرزمو بغل میکرد. و این خیلی برام مثلا چیز بودش که آره واقعا باید یک خانواده یه جوری باشه که پشت هم باشن. آموزش دیدم از مادر که چجوری باید زندگی خودم رو بچرخونم، حتی اگر سخت باشه ولی باید ناامید نشم، تلاشم رو بیشتر بکنم تا بتونم به موفقیت های دیگه برسم.
خانم شاوریزاده و خانوادهشون بعد از بازنشستگی پدر خانواده مجدداً به زادگاهشون آبادان برگشتن. اون سالها سالهایی بود که به صورت حرفه‌ای ورزش والیبال رو هم دنبال می‌کردن. کنکور هم شرکت کردن و رشته مترجمی زبان قبول شدن. اما تقدیر اینطور رقم خورد که راهی خونه بخت بشن.
من 18 سالگی که دیپلم گرفتم 19 سالگی عقد کردم، 20 سالم راهی خونه بخت شدم و به قولن باردار شدم. دیگه از ورزش کنارگیری خیلی گرفتم، یعنی دیگه دنبالش نرفتم، رو آوردم به کارهای هنری. شروع کردم به بافت عروسکای بافتنی. باردار بودم گفتم مثلا حالا بشنم بافتنی را انجام بدم که داخل خونه هست. یه کتابای تازه اومده بود موقع، کتابای روش بافتنی بود، عروسکای بافتنی، جوجه ها با خانواده‌اش بودن و اینا. آره من این کتابا رو خریداری می‌کردم از خرازی. و اینکه دوره دبیرستانم خب اون موقع ما یه کلاسایی داشتیم برای بافتنی و گلدوزی و اینا، من چون علاقه زیاد به بافتنی داشتم اکثر کارهای بافتنی رو انجام می‌دادم. این شد که عروسک بافی رو انجام دادم تو دوره بارداریم. و بعد دیدم باز مثلا چیز نیستش و اینا، هنوز فرصت دارم و میتونم باز کار انجام بدم. یه دوره خیاطی رفتم، دوره متد گلاوین رو گذروندم و شکر خدا تونستم با امتیاز خوبم قبول شدم. تا اینکه دیگه شدم مادر یه دختر خانم خیلی خوب که الان از تمام وجودم ازش راضی هستم.
خدا حفظشون کنه برات.
زنده باشی عزیزم.
درسته که کمی زمان برد تا خانم شاوریزاده در رشته‌ای که دوستش دارن مشغول به کار بشن، اما همه این مسیر هم براشون پر از یادگیری بود.
بعد از اینکه دیگه حالا یه مقدار بچه‌ام بزرگتر شده بود، یه 2-3 سالش بود و میتونستم راحت‌تر فعالیتم شروع کنم، یکی از دوستانم آموزشگاه فنی سیر به معرفی کرد. گفتم شاوریزاده اونجا فعالیت بانوان هستش، هر رشته‌ای که دوست داشته باشی رو میتونی بری ثبت نام کنی. من به همراه همسرم رفتم. برای چه رشته؟ برای رشته چیپسازی. چون از زمانی که بچه بودم به چیپ و کفش خیلی علاقه داشتم و همیشه دوست داشتم یه راهی باشه که بتونم خودم اون مثلا چیزی رو که خودم دوست دارم و برای خودم درست کنم. گاهی وقتا حالا مادر نمیدونه، با کاغذ باطله های دفترهای مدرسه سعی کردم که اینا رو مثلا بچینم کنار هم دیگه و یه چیپ دستی کوچولو درست کنم. هرچند که از لازم مثلا حالا لوازم بازی اینا هیچ کمبودی نداشتم، ولی باز دوست داشتم یه جوری باشه که این چیپ رو خودم بتونم تولیدش کنم، ارائهش بدم. مثلا میرفتم بعد مثلا پشت ویترین مغازه چیپا رو که نگاه میکردم، خیلی دوست داشتم ببینم این چیپ چجوری درست شده، مثلا طول و عرضش چی هستش، مواد مصرفیش چی هستش. تا اینکه میگم معرفی شدم فنی حرفه‌ای و بعد از اینکه آشنا شدم با مرکز فنی حرفه‌ای بانوان توی آبادان رفتم اونجا ثبت نام کنم. متاسفانه زمانی که من رسیدم گفتن لیست پر شده و جا نداریم، ولی رشته شلوار دوز جا هست و دوره آخر هستش. بهش. من خیلی ناراحت شدم. به همسرم گفتم بریم، همسرم پافشاری زد. گفت عزیزم ما تا اینجا اومدیم، شما خیاطی تو رفتی، بیا شلوار دوزم برو، تا دوره شلوار دوز تمام میشه دوره بعد چیز دیزی میشه، شما چیز دیز ثبت نام کن.
بله.
منم به عشق چیز دیزی که از اون محوطه بیرون دیگه نیام و همیشه گوش به زنگ باشم که چه زمانی ثبت نام شروع میشه، اومدم توی رشته شلوار دوزی ثبت نام کردم و با مربیگری خوبی که خانم پورعوض از خودشون نشون دادن و تمام نکات ریز درشت کار رو به ما آموزش دادن، من تونستم دوره شلوار دوز بگذرونم و بعد از اون ثبت نام چیز دوزی شد و دنیای چیز دوزی من شروع شد. یعنی شیرین ترین و شاید بهتون بگم زیباترین لحظه‌ای که من داشتم زمانی بود که مدارکم رو دادم و اسم من توی لیست چیز دوزها وارد لیست شد.
دختر مادری قوی و با اراده بودن بالاخره در روزهای سخت کار تأثیرش رو بر زندگی خانم شاوریزاده نشون داد.
بعد از اینکه وارد رشته چیزسازی شدم، جلسه اول و دوم استادمون، یعنی یکی از استادای نمونه شهر آبادان هستش، ایشون واقعا تمام ریزکاری‌هایی که یک هنرمند باید توی رشته هنری خودش آموزش ببینه رو به تمام هنرجوهای خودش بدون هیچ چشم‌داشتی آموزش می‌ده. جلسه اول و دوم زمانی که استاد پای تابلو شروع به الگو کشی و اینا کرد، من واقعا گیج شده بودم و ترسیده بودم. از کلاس زدم بیرون، زنگ تفریحمون بود، از کلاس زدم بیرون و گریه کردم و گفتم خدایا من کجا اومدم، من نمیتونم چیز بشم، این اعداد و ارقام و این شکلایی که این استاد پای تابلو کشید از دست من بر نمیاد. خیلی ترس داشتم، پشیمون شدم از اینکه اومدم و ثبت نام کردم، اما یه دلم میگفت نه تو میتونی، تو موفق میشی. موقعی که اومدم خونه گفتم من یه فردا صبح نمیرم کلاس. خیلی با خودم کلنجار رفتم. عشق و علاقه یه جور بود، ترس یه چیز دیگه، اما باز گفتم تو میتونی اگر علاقه داری و همون جور که اون چیپ و شکافتی که بدونی چجوری دوخته شده میتونی این کارم انجام بدی. و یا علی گفتم و امیدم به خدا شد و توکل به خدا کردم و به کلاس رفتم و شکر خدا تونستم که این رشته موفق بشم. یادم میاد اون موقع من خب چون علاقه زیادی به چیپ و اینا داشتم، چیپای زیاد داشتم، همه رو جمع کردم بردم آموزشگاه. به استاد گفتم استاد من دوست دارم همه اینا رو یاد بگیرم، الگو بکشم. هم گروه یا گفتن که خب وقتی خودت این چیپا رو داری برای چی میخوای مثلا دوباره اینا رو بدیزی؟ میگفتم خب دوست دارم بدونم این چیپی که من خریدم چجوری درست شده. وقتی میدونم استادم آموزشش رو میده منم استفاده کنم. استاد گفت نه، من این چیپو به تو آموزش نمیدم، برو خونه الگو بکش، فردا با الگو بیا به همگروهای خود توضیح بده، من اینو از تو میخوام. خیلی ترسیده بودم، اما همون ترس و همون تشویقی که استاد به من داد واقعا نتیجه شد که الان به راحتی میتونم هر مدل کیف ژورنالی که مد نظر حالا مشتری باشه، هنرجو باشه، به راحتی الگو کشی کنم، طراحی کنم و به مرحله مونتاژ و تولید برسم. توی دوره چیزدوزی بودیم، اون زمان ابتدا با چرخ‌دوزی شروع شده بود، یعنی کار دست‌دوز هنوز زیاد توی شهر ما، حالا شهرهای دیگه برای توی شهر ما زیاد چیز نبودش، ما یعنی چرخ‌دوز رو آموزش دیدیم و توی شهر زیاد لوازم اولیه که ما بتونیم خریداری بکنیم و استفاده بکنیم نبود. یکی از دوستان به من گفتش چون خیلی علاقه داری و میدونم طریقه به خرج میدی بیا با هم بریم اصفهان. من و دوستم تصمیم گرفتیم که الان که داخل شهر علاقه مند زیادی به چیز دیگه هست، اما اون لوازمی رو که بتونن خوب کار ارائه بدن نیست، گفتیم بیا با هم دیگه یه کاری رو شروع کنیم و لوازم رو بیاریم. و من و دوستم راهی شهر اصفهان شدیم، سفر یک روزه، یعنی ما شب حرکت کردیم، صبح اصفهان بودیم، صبح وارد بازار اصفهان شدیم و من مونده بودم وای چه دریایی از چرم‌ها و یراق‌های چیزهایی که اصلا توی شهر خودمون واقعا ندیده بودیم. خرید کردیم، خیلی راهنمایی کردن مردم اصفهان، واقعا کمکمون بودن تو خرید یراق، توی خرید چرم، خیلی راهنمایی کردن که این بهتره اون بهتره و واقعا چیزای خیلی خوبی بهمون دادن و ما دوباره شب سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم اومدیم آبادان. فرداش رفتیم با کلی وسایل توی کلاس و همه هنرجوها خوشحال از اینکه چرم‌های جدید اومده، وسایل جدید اومده و میتونن کارهای جدید و چیزای شیکی رو مونتاژ بکنن. این شد من به فکرم رسید. گفتم خب حالا که من تونستم این راه رو تنهایی برم و همسرم پشتبانم بود، میگفت برو من هستم، من پشتتم، هیچ مشکلی نداره و میدونست به کارم خیلی علاقه دارم، تشویقم کرد و دوستم خیلی مشوقم بود. تونستیم با همدیگه مدت کار کنیم، ولی خب حالا ایشون بنا به دلایلی کنار کشیدن، اما من کنار نکشیدم، راه رو ادامه دادم. ابتدای جای خیلی کوچیکی داخل خونه داشتم کارمو شروع کردم. بله تو آبادان چرخ که من استفاده می کردم یه چرخ خیاطی از همین مشکی شیرنشان خودمون بود. من با اونا کیفامو می دوختم، به مشتریان با هم اونا کیف می دادم و شکر خدا همه راضی بودن، چون تمام دقتمو می ذاشتم تا یه کار خیلی خوب ارائه بدم. همسایه فهمید من کار انجام می دم، دخترشو فرستاد. این باعث شد که من آموزه های خودم و همونطور که به بهترین نحو آموزش دادم به بهترین نحو آموزش بدم و کم کم مردم باهم آشنا شدن، دوست، همسایه، فامیل، همه به کارم ایمان آوردن. الحمدلله الان یه کارگاه کوچیک داخل خونه دارم. رفتم دنبال کارهای مجوزم و تونستم مجوز یه کارگاه کوچیک رو بگیرم و در حال حاضر فعالیتم رو بیشتر کنم. با دو تا مؤسسه آشنا شدم، مؤسسه توانمندسازی بانوان. این مؤسسه برای این بودش که ما به بانوان همشهری خودمون از آبادان و خرمشهر هنرهای مختلفی رو آموزش بدیم به صورت مجانی که اونا هم بتونن فعالیتی داشته باشن و بتونن برای خودشون یه منبع درآمدی داشته باشن. این شد که دوره های آموزشمون رو به صورت رایگان در اختیار بانوان میذاریم. در حال حاضر توی شهر خودم شکر خدا تونستم به عنوان یک کارآفرین فعال باشم، نمایشگاه صنایع دستی زیاد داشتم تو خود آبادان خرمشهر، توی روستاهای اطراف آبادان داشتیم برای عزیزان روستانشینمون که با کارهای صنایع دستی آشناشون بکنیم و هر عزیزی که تمایل به آموزش داشت ما گفتیم که میتونیم رایگان آموزش بدیم تا اونا هم بتونن برای خودشون منبع درآمدی داشته باشن.
زحمت و تلاش صیادان جنوب کشور در دل دریا نقشی بر رخ صنایع دستی تولیدی خانم شاوریزاده و تیم کاریشونه.
رشته های چرم‌دوزی رو من کلن که به توی رشته های چرم‌دوزی باشه همه رو رفتم. مثلا ببینید رشته قلاب‌بافی رو یه چرم داریم، معرق چرم داریم، چیپ‌دوزی هست، توپ‌دوزی هست، یعنی رشته هایی رو که به چرم وابسته هستن و کلن من رفتم. مثلا زمانی که میخوام یه چیپ رو مونتاژ بکنم سعی میکنم توی اون چیپم از همه اون رشته ها استفاده کنم. مثلا الان مدت یه 2 ماه هستش که چرم ماهی رو من به شهر آبادان و خرمشهر آوردم.
چرم یعنی ماهی؟
بله، از خود پوست ماهی یه تولید کننده های ایرانی چرمی رو دارن تولید میکنن که خیلی عالیه، خیلی مقاومم هستش. من متاسفانه دیر متوجه شدم و نتونستم نمایندگی رو برای شهر آبادان خرمشهر بگیرم، اما تونستم برای اولین بار توی صنعت چرم‌دوزی چیپ‌دوزی سراجی این چرم ماهی رو وارد بکنم و الان تولیدی که انجام دادم تلفیقی از کار چرم ماهی و حالا یا با چرم بزی هستش یا با چرم گاویه و اومدم یه ایده از خودم به خرج دادم. حالا کارهای همکارای دیگه‌مو تو شهرهای دیگه که دیدم صرفاً اینه که مثلا چرم ماهی و با چرم ماهی دیگه که اومدن تلفیق کردن دوختای همون معمولی رو زدن، اما من به ذهنم این اومد گفتم ماهی کوچولوی ما تو چی میاد بالا؟ حالا یا تور یا قلاب. خب منی که چرم دوزی آموزش دیدم و دوره قلاب بافی روی چرم رو رفتم، چرا نیام از هنر قلاب بافی روی چرم توی این صنعت استفاده کنم؟ و اومدم تلفیق از چرم ماهی رو زمانی که اومدم مونتاژش کردم با چرم بزی حالا یا با چرم گاوی، به جای اینکه دوخت‌های معمولی و دوخت‌های ساده رو بزنم اومدم دور تا دور کارامو قلاب بافی کردم که یه نمای خیلی نزدیکتر به صید ماهی داشته باشم. توی آبادان و خرمشهرم برای کشور روسیه کارام عکس برداری شد و مورد تایید قرار گرفت و الان عضو هستم تو گروهی که قراره اگر خدا بخواد برنامه‌ریزی بشه که ما صنایع دستیمون رو ان شاءالله به ارسال بکنیم. یعنی اگر هر فرد فقط ذهنشو متمرکز به علاقه بکنه، پشت کارشو زیاد کنه و فکرش این باشه که بعد از اینکه موفق شد راه موفقیتش رو به همه یاد بده، مطمئن باشید موفق میشه.
تنتون سلامت باشه خانم شاوریزاده. هر چه که بلد هستید رو در طبق اخلاص میذارید، یاد دیگران میدید، مطمئن باشید روزی به شما برمیگرده همه این چیزهایی که
بله
در اختیار دیگران گذاشتید، کما که شاید تا تا الان هم شما برگشت کرده باشه. براتون سلامتی آرزو میکنم.
ممنونم از
گسترش واحدهای کارگاهی تولید چرمتون و امیدوارم روزی برسه که تمام کشورهای دنیا محصول شما که حاصل خلاقیت و ظرافت شما در صنعت چرم هست رو بشناسن و ما فخر شما رو بیشتر به دنیا بفروشیم.
زنده باشی عزیزم. قربونت برم. ممنون از محبتتون و وقتی که برای ما
گذاشتید. شما وقت گذاشتید بالای سر هست. خیلی ممنون.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، رادیو اقتصاد، FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtesad.ir
www.radioiqtesad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اگه تو فامیل شما یه خانواده به مشکل اقتصادی برخورد کنه، ما بقیه فامیل جمع میشن به اون خانواده کمک کنن؟
بله، ما چون هم خانواده خودمون هم خانواده مادریم خانواده پر جمعیتی هستیم، ما یه صندوق خانوادگی تشکیل دادیم، صندوق فامیلیه که ماهانه مبلغی رو حالا در حد توانشون کمک میکنن به صندوق و هر کسی که دچار مشکل بشه از این طریق بهش پرداختی داریم که بر اساس توانش تصمیم گیری میشه که تو چه بازه زمانی باز پرداخت داشته باشه.
تا جایی که ممکنه مثلا افراد خاصی که محرم تر هستن خودشون سعی میکنن مشکل فرد خاص رو حل بکنن.
تا بار شده برای خودتون مشکلی پیش بیاد و بخواید از فامیل کمک بگیرید؟
بله، بنده با توجه به این که پسرم یه بیماری به اصطلاح لاعلاجی گرفته بود و خیلی درگیر این بیماری شده بود، هزینه هاش بسیار سنگین بود، فامیل جمع شدن و بخش زیادی از هزینه رو تامین کردن.
بله، این اتفاق افتاده یکی چند سال پیش که برای یکی از عزیزان ما این اتفاق افتاد و ورشکستگی حاصل شد و خانواده جمعی با طلبکارای اون در واقع قرارای متعدد گذاشتن و در واقع در حلش مؤثر واقع شد و این بنده خدا از زندان نجات پیدا کرد.
روحیه همدلی و کمک رسانی تو فامیل چه تأثیری تو زندگیتون میذاره؟
بعد اینکه خب قطعا وقتی که خانواده دور هم جمع میشن یه حس صمیمیت و حس خیلی خوبی به آدم دست میده، واقعا خیلی حس خوبیه. درسته کرونا هست که گفتن دور هم زیاد جمع نشید، ولی همین صمیمیتی که به وجود میاد به نظر من واقعا عالیه. بعد از این مدتی که فضای مجازی اومده بود یه خورده خانواده از هم دور شده بودن، ولی چیز خیلی خوبی بود.
یه حس پشتگرمی میده بهم، یه حس پشتوانه داشتن میده تو این شرایط اقتصادی هم که کرونا روش اثر گذاشته و بدتر شده، خیلی کمک کننده است برام.
فانوس آرزوهای زندگیتون همیشه روشن و حال دلتون خوبه، خوب باشه. همراهان رادیو اقتصاد.
بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه شکستیم، نبریدیم از پس این همه دیوار، آخرش به هم رسیدیم، رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد، اگه باختیم اگه با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه، زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برو گاهی باخته، چی اسمش زبوناست که یه آن با همه ساخته.
سیزده و بیست و نه دقیقه در رادیو اقتصاد.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آش خال توی طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران. هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو کبیر چشم بر رحم ابر خفته را آه خاک تشنه را دشت